ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. در هنگام دستگیری عوامل قتل سه مأمور انتظامی در سرابان، یک مأمور انتظامی دیگر نیز جان باخت. پاتریک مودیانو نویسنده فرانسوی برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2014 شد. شمار قربانیان انفجار بمب در صنعا پایتخت یمن به 42 نفر رسید. به گفته فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان، در هنگام دستگیری شماری از عاملان قتل سه مأمور انتظامی در شهرستان سراوان، یک مأمور انتظامی دیگر نیز جان باخت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین رحیمی گفت ساعت 20 دیشب به دنبال تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های پلیسی 110، یک گروه برای رسیدگی به تماس تلفنی به یکی از روستاهای شهرستان سراوان اعزام شد. به گفته او این گروه در بین راه در دام اشرار و گروه‌های معاند افتاد و یک افسر، یک درجه دار و یک سرباز وظیفه نیروی انتظامی کشته شدند. به گفته فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان، در اقدامات بعدی شماری از اشرار شناسایی و دستگیر شدند. به افسود اشرار در تلافی این اقدام با موشک و راکت پایگاه آسپیچ سراوان را هدف قرار دادند. در این حمله یک مأمور انتظامی دیگر کشته و یک نفر زخمی شد. وی هویت عاملان این حملات را اعلام نکرد. پاتریک مودیانو نویسنده 69 ساله فرانسوی برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2014 شد. آکادمی نوبل سوئد اعلام کرد که جایزه نوبل ادبیات امسال به خاطر آثار پاتریک مودیانو که ترسیم کننده سرگذشت و سرنوشت دست نیافتنی انسانها و وضعیت زمان اشغال اروپا توسط آلمان نازیست، به این نویسنده و فیلمنامه نویس فرانسوی تعلق می گیرد. دبیر آکادمی نوبل سوئد گفت پاتریک مودیانو را می توان مارسل پروست معاصر دانست. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع پزشکی و شاهدان عینی گزارش داد که شمار کشته شدگان انفجار انتحاری در شهر صنعا پایتخت یمن به 42 نفر رسیده است. این انفجار انتحاری صبح امروز پنجشنبه در میدان تحریر شهر صنعا رخ داد. قرار بود شیعیان حوثی امروز در این میدان تجمع کنند. ناامنی‌ها در صنعا در حالی ادامه دارد که احمد عوض بن مبارک، نخست وزیر تازه منصوب شده این کشور، امروز اعلام کرد که برای حفظ یک پارچگی یمن این سمت را نخواهد پذیرفت. شیعیان حوثی تهدید کرده بودند که در صورت انتصاب آقای بن مبارک، امروز دست به تظاهرات گسترده‌ای خواهند زد. پلیس آلمان امروز پنجشنبه از کشف 330 کیلو هروئین خالص در کامیونی حاوی ترشی و خیارشور از ایران خبر داد. این کامیون در 22 سپتامبر برابر با 31 شهریور گذشته بازرسی شده بود و گیرندگان آن که دو برادر 30 و 35 ساله بودند در دو شهر آلمان بازداشت شدند. هویت این افراد فاش نشده است، ولی به گزارش یک روزنامه آلمانی آنان شهروند سوریه بودند. پلیس آلمان توضیح نداده است که این هروئین ها در ایران تولید شده یا از ایران گذر می کرده است. به گفته پلیس جنایی آلمان، کشف این محموله در پی تحقیقات پیرامون باندی از قاچاقچیان سوری و عراقی صورت گرفته که از سالها پیش هروئین وارد اروپا می کردند. آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید در مذاکرات تهران، ایران پیشنهادی برای حل پرسش‌های آژانس ارائه نکرد. در اطلاعیه مطبوعاتی آژانس که امروز پنجشنبه منتشر شد آمده است در مذاکرات فنی که در دو روز گذشته میان آژانس و ایران به عمل آمد، دو طرف در مورد اجرای دو اقدام عملی مرتبط با آزمایش‌های ایران در خصوص انفجارهای بسیار قوی و جابجایی نوترون گفتگو کردند. محاسبه جابجایی نوترون معمولاً در آزمایش‌های هسته‌ای برای دانستن مسیر و سرعت حرکت نوترون ها در دستگاه ها انجام می شود. در حالی که جنگ بیامان در شهر کردنشین کوبانی در سوریه ادامه دارد، در واشنگتن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا از احتمال سقوط این شهر به دست نیروهای گروه حکومت اسلامی خبر داد. در این میان رهبر جنبش کردهای سوریه در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت که جنگ در کوبانی اکنون به پیکاری رو در رو تبدیل شده. بیشتر بشنویم در این باره از نادر صدیق در واشنگتن.
شهر کردنشین کوبانی در مرز سوریه با ترکیه سمبل مقاومت زنان و مردان کرد در برابر بنیادگرایان حکومت اسلامی شده است. زنان و مردانی که با سلاح‌های سبک در برابر تجهیزاتی از سلاح‌های سنگین داعش هفته‌هاست که سرسختانه پایداری می‌کنند. با این حال هر آن احتمال می رود که این مقاومت بی‌یاور در هم شکند و شهر کوبانی به دست بنیادگرایان اسلامی سقوط کند. بامداد چهارشنبه سخنگوی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا نیز از چنین احتمالی خبر داد. در یادار جان کربی در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت داعش گروهی نیست که به زودی میدان را خالی کند. برعکس کوبانی و مناطق پیرامون آن ممکن است یکی پس از دیگری به دست آنها سقوط کنند. سخنگوی پنتاگون با این حال افزود که متحدان آمریکا در چند روز گذشته 5 حمله هوایی علیه مواضع داعش در کوبانی انجام دادند. ولی به گفته منابع محلی این حمله‌های هوایی کافی نبوده است. خبرگزاری فرانسه می‌گوید که مدافعان کرد کوبانی خواستار حمله‌های بیشتر هوایی آمریکا و متحدانش علیه داعش در کوبانی هستند. اوضاع در این شهر مرزی هر ساعت وخیم‌تر می‌شود. صالح مسلم محمد رهبر جنبش کردهای سوریه موسوم به حزب اتحاد دموکراتیک روز چهارشنبه در گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بر وخامت اوضاع تاکید کرد. صالح مسلم محمد گفت اوضاع در کوبانی اکنون بسیار وخیم است. جنگ سختی در محله‌های شهر جریان دارد و این جنگ به یک پیکار رو در رو و بسیار بی‌رحمانه تبدیل شده است. این رهبر کردهای سوری نیز با تاکید بر لزوم ادامه حمله‌های هوایی گفت اگر این حمله‌ها تداوم پیدا کنند کمک مهمی خواهد بود. صالح مسلم محمد در مورد دیدار اخیرش از استانبول و گفتگو با مقام‌های ترکیه به خلف وعده آنها در کمک به مردم کوبانی اشاره کرد و گفت به رغم قول‌هایی که برای کمک و ایجاد کریدوری جهت عبور ساکنان کوبانی و جلوگیری از سقوط آن داده شده، هنوز نشانی از اجرای این وعده‌ها دیده نمی‌شود. خبرگزاری آلمان گزارش داده که شهر مرزی کوبانی و دهکده‌های پیرامون آن خالی از مردمان محلی شده و تنها زنان و مردان جوان با سرسختی به جنگ در برابر نیروهای گروه حکومت اسلامی ادامه می‌دهند. این خبرگزاری در شرح تلفات و زخمیان مدافعان کوبانی هم اضافه کرده که تعدادی از این زخمیان به ترکیه منتقل شده‌اند. خبرگزاری آلمان با تأکید مکرر از اوضاع ناخوشایند کوبانی خبر می‌دهد و می‌گوید در منطقه مرزی با ترکیه آوارگان در بیابان بیتوته کرده‌اند. یک روستایی 63 ساله محلی نیز به خبرگزاری آلمان گفته است که به گفته رادیو تلویزیون‌ها تمامی جهانیان خواستار برچیده شدن خلافت اسلامی و انحلال نیروهای ستیزگر آن هستند، ولی او ابراز شگفتی کرده است که چرا تنها کردها در جبهه سوریه می جنگند.
گزارش نادر صدیقی رو می شنیدید. اما اگر که مایل باشید که با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، می تونید با این شماره تلفن تماس بگیرید: 2042-02-21-12-21-12 و یا اینکه برای ما پیامک بفرستید به این شماره 2420-603-87-41-50. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
سلام، من میخوام به آمریکا و ائتلاف این رو بگم. ائتلافتون چی شد؟ این خون آشاما وارد شهر کوبانی شدن و مردم رو به خاک و خون میکشن. شما نظاره گرید؟
امریکایی ها دنبال بهانه هن که کشورهای خلیج فارس را در اختیار بگیرن. اگر میخواست با تروریست ها مقابله بکنه میتونست. کجا شهر کوبانی را امریکا بمباران کرده؟ اصلا با تروریست ها کاری نداره. چند تا پرواز علکی انجام میدن که در تلویزیون ها پخش بشه. دنبال بهانه چیز بشتر اصد رو ساقط کنن.
میخوام بگم رئیس جمهور کشور ما فرق میکنه تا کشورهای دیگه. ایشون چی هم که بخواد بکنه نمیذارنش. تا جناب آقای خامنه‌ای دستور نده ایشون هیچ کاری نمیتونه بکنه. شما نگاه کنین، ما هر روز اعدام داریم توی مملکت. خب این میتونه چی کار بکنه؟ هیچ. الان 35 ساله، هر 4 سال 5 سالی 8 سالی یکیشون میاد، یکی بمیره از او اتر میاد. ما مملکتمون افتاده دست کسانی که دلشون برای ایران و ایرانی نمیسوزه. اینا نظرشون و کارشون فقط کشوره یه که تروریست دارن، مثل بوله دبران، مثل نمیدونم یمن، مثل ایبر، مثل اوبر، آقای اسد، به اینا فقط میرسن. کاری به مملکت ما، به مردم داخل کشور ما ندارن. ما نه جاده خوب داریم، تمام منابع طبیعی ما رو نابود کردن، جنگل ما رو روز به روز دارن آتیش میزنن، دستی هم کار میکنن، هیچ هم نیست که حرف بزنه، هر کسی هم نخود بکشه اعدام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. گفتگوهای دو روزه ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در حالی به پایان رسید که یک مقام ایرانی این مذاکرات را سازنده و صریح خوانده. از سوی دیگر گزارش ها درباره ویزا ندادن ایران به یکی از کارشناسان آژانس برای سفر به تهران همچنان خبرساز است. بیشتر بشنویم در این باره از هانا کاویانی.
آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای که درباره سفر دو روزه نمایندگانش به تهران منتشر کرده آورده است که این دیدار در راستای توافق همکاری انجام شده که سال گذشته دو طرف به امضا رساندند. بنابراین بیانیه، هدف از این سفر مذاکره درباره دو گام باقی مانده از توافق سوم بین ایران و آژانس بوده است. این دو گام درباره تبادل اطلاعات با آژانس در رابطه با ادعاهای مطرح شده در خصوص مبادرت به انفجارات قدرتمند و همچنین ارائه اطلاعات درباره مطالعات صورت گرفته یا مقالات منتشر شده در ایران در رابطه با ترابرد یا انتقال نوترون و مدل سازی ها و محاسبات مربوطه و استفاده ادعایی از آنها در مواد فشرده بوده است. حال آژانس میگوید گفتگو درباره این دو موضوع ادامه خواهد داشت و تهران در دو روز گذشته پیشنهادی درباره اقدامات تازه مطرح نکرده و زمانی هم برای دیدار آینده برنامه ریزی نشده است. اما از سوی رضا نجفی، نماینده دائم ایران در آژانس، گفتگوهای دو روزه تهران بسیار سازنده و صریح خوانده شده و گفته شده است که قرار است در آینده نزدیک نشست دیگری برگزار شود که به احتمال زیاد در اوایل آبان خواهد بود. در حالی که سفر کارشناسان آژانس به ایران انجام شد، خبرگزاری رویترز در گزارشی از عدم صدور ویزا برای یکی از اعضای این هیئت خبر داد. این خبرگزاری نوشت که این فرد که به گفته برخی دیپلمات‌ها تابعیت آمریکایی دارد و متخصص در زمینه بمب اتمی است، تا کنون سه بار برای سفر با هیئت آژانس به تهران درخواست ویزا کرده و هر سه بار رد شده است. اقدامی که خبرگزاری رویترز احتمال داده است به گمان زنی ها درباره اینکه ایران مانع تحقیقات آژانس می شود دامن بزند. رضا نجفی درباره این گزارش هم اظهار نظر کرده و گفته است که در خصوص بازرسان انتصابی حق ایران برای رد این افراد محفوظ است و افزوده است که ایران در چند ماه گذشته علاوه بر اعضای اصلی و همیشگی برای 3 تن از کارمندان آژانس به عنوان اعضای جدید تیم کارشناسی آژانس روادید صادر کرده است. نماینده ایران در آژانس افزوده که شخصی که برای او ویزا صادر نشده بازرس انتصابی نیست و به گفته او تنها کارمند آژانس است. آژانس بین المللی انرژی اتمی تنها در ماه سپتامبر در این باره اظهار نظر کرده بود و درباره گزارش اخیر رویترز تا کنون واکنشی نشان نداده است. ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی به موازات گفتگوهای ایران و 6 قدرت جهانی گفتگوهایی را پیش می‌برند که از سال گذشته این مذاکرات به 3 توافق که در مجموع 13 مورد دارد منجر شده است. این موارد از جمله سوالاتی است که آژانس درباره فعالیت‌های گذشته هسته‌ای ایران دارد که می‌گوید برای اثبات ادعای ایران مبنی بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش تهران باید به این سوالات پاسخ دهد.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید. آخرین اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com یا میتونید به صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. اونجا میتونید اخبار رو دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید به آدرس www.facebook.com/radio.farda. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.